بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با عنوان اسلام آمریکایی و تشیع انگلیسی، 14 آبان ماه 1395، حسینیه اردبیلی ها، گرم دره.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. زاد احترام دارم خدمت شما بزرگواران، از این که بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. خداوند بزرگ شاکرم. یکی از افتخارات بنده اینه که خدا بهم لطف کرده و تونستم تقریبا همه جای کشور عزیزمون رو برم ببینم، از نزدیک با مردم سر و کله بزنم، مکرر سخنرانی داشتم، برخی از شهرها دوبار و سه بار و چند بار شده. من نمیخواد برقلا خاموش کنی، من نمیخوام چیزی پخش بکنم، اما خواستم بگم شما برقا کم کن، از محیط مسجد نورانیش کنید. و خدا لطف کرده به بنده که فرض بکنید مثلا یه شهری میرفتم سخنرانی، صبح برای یه مجموعه نظامی سخنرانی دارم، مثلا صبحگاه نظامی دعوت رو میکنم این رو سخنرانی، حرف مسئولین شهر رو میشنم، صبح ساعت 10-11 میریم تو دانشگاهش سخنرانی میکنیم، مثلا دانشگاه چندم مثلا سراسری یا آزادی که داره، بعد از ظهر ساعت 3-4 میریم یه دانشگاه دیگه‌شون سخنرانی میکنیم، شبم توی مسجد حسینیه برنامه میذارن بریم سخنرانی، آخر شبم میگم که منو ببرید، بعد جلسه میگم منو ببرید اون جایی که طی صفا و مروه میکنن جووناتون، اونجا رو بهم نشون بدید، همه شهر یه خیابونی دارن که جووناشون میرن میان، نداریم نداشته باشه، من ندیدم، بالا شهرتون هم نشونم بدید، پایین شهر هم نشونم بدید، یعنی تقریبا میدونم الان مملکت چه خبره. و میدونم یه جایی توقعات مردم میدونم چیه، توقعات بجاشون رو میدونم، توقعات بیجاشون رو میدونم، حرف ترکا رو شنیدم، حرف فارسا رو شنیدم، حرف کردا رو شنیدم، حرف عربا رو شنیدم، حرف بلوچا رو شنیدم، همه جا یه جایی میبینم حق دارن، یه جایی میبینم نه بی انصافی، مثلا شهرش 40,000 نفره میخواد مرکز استان بشه، یا مثلا بی انصاف خورده دیگه، یه چیزی باید یه شرایطش فراهم باشه. اگر ای کاش این تجربه رو شما همتون میتونستید داشته باشید، تو ببینید چقدر نگاهتون عوض میشه به خیلی از مسائل. چون قبلش پدرم هم نظامی بود، ایجاب میکرد زندگی ما که شهر مختلف بریم بچرخیم، با قومیت‌های مختلف و اقلیت‌های دینی مختلف به قول سر و کله زدیم. و اگر راجع به برادران اهل سنتمون من حرف میزنم، باهاشون زندگی کردم، اینطور نیستش که یه چیز بگم نیستش شنده باشم. اگر در مورد کلیمی ها صحبت میکنم، تو شیراز باهاشون همکلاسی بودم و غیره، و به طبقه در واقع به سبب کارم هم بعدن همین حد بیشتر هم شد. خب حالا نتیجه که چی؟ من بگم یک کاش این تجربه رو میدونستی، تا میدونستی که چقدر نگاه های ما راجع به خیلی از مسائل اشتباهه، چقدر افراطی و تفریطیه، یعنی یا سیاه سیاه میبینیم یا سفید سفید. والا میتونه مسئله 90 باشه، نه 0 باشه نه 100، میتونه 80 باشه، میتونه 70 باشه، میتونه 10 باشه، و اصلا تقریبا میتونم بهتون بگم 0 و 100 نداریم، یعنی نه چیزی اونقدر بده که 0 باشه، نه یه چیزی کشور ما انقدر خوبه معصوم که نیستش که طرف یا یک مقوله اسمت که نداره که 100 باشه. خیلی از نگاه قشریه، یعنی طرف نمیدونم بود چه حسابی مثلا میاد یک قضاوتی میکنه راجع مثلا در مورد همه ترکان، یه قضاوت میکنه در همه فارسا، یه قضاوت میکنه در مورد همه سنی ها، یه قضاوت میکنه در مورد همه شما، کجا داری اینو میگی؟ نمیدونم، شاید این متأثر از اون نگاه باستانیه که تو ما ایرانی‌ها بوده، همجوری پدر مادری همجوری پدر فرزندی انتقال پیدا کرده. اون یه نگاهی ما قدیما داشتیم 2500-3000 سال پیش، گفتیم یا اهورا یا اهریمن، یا سفید یا سیاه، یا آسمون یا زمین. نه اینطوری نیست، این نگاه باینری 0 و 1 به قول بچه‌های مهندسی و ریاضی باید تصحیح بشه. آقا تو ما تو کشور میخوام راجع به کسی قضاوت بکنیم، آقا فلان آدم، حالا شما کمتر از ما ایرانی‌ها همچین چیزی شنیدید که بگیم آقا نظرتون در مورد مثلا رایفی پور چیه، مثلا بگی که رایفی فلان حرفش خوبه فلان حرفش بده، فلان نکتهش خوبه فلان نکتهش بده، اینو میپسندم اونو نمیپسندم، از نظر من این حرفش درسته، از نظر من حرفش چیه، کلا یهویی طرفو یه قضاوت میکنیم یه پک کامل خوبه بده. یعنی چه خوبه بده؟ بعد این تسری پیدا میکنه به اندیشه سیاسی ما، به تا اینجاش هم باز زیاده، اما وقتی به نگرش دینیمون ورود پیدا میکنه خیلی بد میشه، خیلی خطرناک. عزیزان شما نمیترسید، والا به خدا، به پیغمبر، به خدا، من از آخرت هم میترسم که انقدر راحت ما بیم راجع به یک مسئله یه سری افراد یه چیز بیم چیکار کنیم، قضاوت بکنیم. میدونید که وقتی راجع به یه چیز قضاوت میکنید، خدا شرایط رو جوری میکنه که شما هم تو همون شرایط گیر کنید، ببینید این کارو میکنید یا نمیکنید. نه بعد شما پیش اومد، من زیاد پیش اومد، من دیدم راجع به مسئله تو دلم قضاوت میکنم و هنوز زبونم نیوردم، سری می نسم 24 ساعت بعضن نمیرسه، همون شرایط خدا بر خودم فراهم میکنه چونه تو مردش هستی، حالا تو راجع به این حرف اینجوری اینجوری راجع به این فرق قضاوت میکردی، الان هم میتونی اینطوری حرف بزنی، انقدر محکم بگی. ببین چقدر سخته، احساس سوختن به تماشا نمیشود، آتش بگیر تا بدانی چه میکشم. یه جای وایس یارو سوخت، انقدر راحت میسوخت، باباش در اومده سوخته، تا نسوزی که نمیتونی بفهمی یعنی چی. خب مقدمه رو لازم میدونستم که اصلا سعی بکنید یاد بگیرید، یاد بگیریم حرف مخالف رو بشنویم، همون اولم با پیشنگاره بهش نگاه نکنیم. پیشنگاره یعنی که من اومدم بگم تو که غلط میخوای حرف بزنی، حالا حرفتو بزن. نه از کجا من؟ من برخی از این شبکه‌ها با این وهابی‌ها مناظره، خب رفتم برنامه زنده داشتم و برنامه‌ای که 5 تا قاره داشته پخش می‌شد، اونجا والا من پشت میکروفون گفتم، به قولی پشت دوربین گفتم، گفتم آقا توی وهابی بتونی منو قانعم بکنی که من مشرکم، دستت هم می‌بوسم. چرا؟ چون تو میخوای من از گناه و جهنم چیکار کنی؟ نجات بدی. تو هم همین نگاهو به من داشته باش. تو هم بگو اه توی شیعه اگر بتونی به من این مسئله رو اثبات کنی، دست و پاتو میبوسم. برای چی؟ به خاطر اینکه من خودم خبر ندارم، دارم به دور از ولایت اهل بیت دارم از این دنیا میرم و اون دنیا کارم خرابه. شما تو سیره اهل بیت هم همینطور میبینید. یکی از یارای امام صادق داشت با یه فرد زندیق، زندیق میشه کافر الان به زبون خودمون، ملحد، ماتریالیست، مادیگرات، از دهریون بود، روح و ما بعد و طبیعه و در واقع متافیزیک رو قبول نداره، همه چی همین دنیاست، همین چیزی که میبینم. داشت بحث میکرد و آدم کج بحثی هم بود. این یار امام صادق آخرش یوی برگشت چهار تا بارش کرد، تو فلان فلان شده هیچی نمیفهم اینطور. بعد برگشت که تو شاگرد جعفر ابن محمدی؟ شاگرد امام صادق رو بگو. گواره گفت بعید میدونم. چطور؟ گفت من با خودش چند جلسه بحث کردم، هیچ وقت اونم چه رفتاری نداشت، هیچ وقت من اینطور هم. یعنی امام من شما میشسته با اینا صحبت میکرده، منطقشو میگفته، حالا میخواد طرف قبول بکنه، میخواد طرف قبول نکنه، چیکارت کنم؟ به زور که نمیتونم یا تنها بنزم گردنت بکشن ببرن میبری اونور. یه وقت نمیخواد خودت قبول بکنی چیکار کنم؟ بچه پیغمبره نمیخواد قبول بکنه، کنعان پسر نو، به زور که نمیتونه بگه دستشو بگیره بیاره تو کشتی، که خدا هم تازه اجازه نمیده این کارو بکنه. ببینید عزیزان، اینی که الان من شما اینجا جمع شدیم نشستیم، یه مسجدی داریم می‌وزدیم، یا ابوالفضل می‌وزدیم، یا حسین، اون طرف می‌گن سلام علیک یا عبدالله، سلام علیک یا قمر بنی هاشمی، و سلام علیک یا عبدالله حسین سید الشهدا و المهرابمون، و دور تو دو سیاپوش و محرم، من مشکل محرم تنم و خیلی از شما همینطور، و عزادارمون به این سادگی ها اینجوری نشده. روزگاری محبان علی بن ابی طالب انگشت شمار بودن. شما نگاه نکنه 300 میلیون آدم تو دنیا شیعه است، فراز و نشیب عجیب غریبی طی شده تا اینجا رسید. 4 نفر آدم تو خونه امیرالمومنین باهاش بودن وقتی ریختن تو خونه، 4 نفر آدم. بقیه یا مخالف یا ساکت. ببین چی میگم، اون ساکته هم به درد نمیخواد، داره برانه قبول کرده بود. سرجم بابا اینو من که دارم برای شما میگم، تو منابع برادران عزیز و بزرگوار اهل سنته، یک حدیثی از تحت عنوان حدیث حوض، حدیث حوض در صحیح بخاری آمده، خیلی معتبره، خیلی خیلی معتبر. اهل سنت 6 تا کتاب دارن بهش میگن صحاح سته، سته یعنی 6 تا، صحاح هم یعنی صحیح، اصلا اسم کتاب روشه یعنی چی؟ صحیح حدیثش. دو تا از اینا باز خیلی خیلی معتبره، صحیح بخاری و صحیح مسلم. نویسنده‌های هر دو تاش هم ایرانی بودن، مسلم که الان قبرش هم تو نیشابوره. در صحیح بخاری داریم که پیامبر اون دنیا صحابه‌شو دارن میبرن به سمت آتش، پیامبر میفرماد که کجا میبرن صحابه من از سمت آتش؟ پیامبر میفرماد الا حمل نعم، حمل نعم یعنی انگشتای مثلا انگشت شمار فارسیش میشه، میگه حضرت میفرماد الا انگشت شمار تمام صحابه‌مو میریزن تو آتش. خیلی حرفه که میگم فکر بکنید فی زمرتین در دو گروه بر من وارد میکنن الا حمل نعم، همه تو آتش. ای اینا چیکار کردن بعد من تو آتش؟ بعد صحابه از نظر خود امام بخاری نویسنده این کتاب، هر کسی که پیغمبر دیده، هر کی پیغمبر دیده صحابه محسوب میشه. الان مثلا کل بنی ثقیف و صحابه میدونن، چرا؟ چون میگن کل بنی ثقیف در حجۃ الوداع همراه پیامبر شرکت کردن، اون حج آخری کل این قبیله با هم شرکت کردن، پس هر کسی تو اون زمان سنش به پیغمبر بخوره پای صحابه است. اینطور میشه 120,000 تا آدم، از 110,000 تا آدم میان فرمان اکثر اینا تو جهنم. خب یک اقلیت میفهمن، اقلیت خب چه اتفاقی افتاده که اینطور شده که این اکثریت شایسته آتش میشه؟ در یک حدیث دیگه تو صحیح بخاری داره میگه هر زمره، گفت زمرتین یعنی دوتا زمره دیگه، درست شد؟ دوتا گروه. در حدیث دیگه تو صحیح بخاری میگه هر گروه 70,000 تا، و 70,000 تا هم میگن یک گروه، همون 100,000 میشه. فردی که نیاد بگه که نه این دوتا گروه 50 نفره آوردن، نه همشون آوردن. چه اتفاقی افتاده بود بعد از پیامبر که نفت؟ اون اتفاقی که شما ببینید اصلا امیرالمومنین نمیتونه از یعنی آدم دورش نیست. حضرت میفرماد هیچ کیو نداشتم شمشیر بکشم، نگاه کردم شمشیر بکشم دیدم یه جنگی میشه و همونجا یه عاشورای درست میشد، اما اول نسل اهل بیت قطع میشد. اصلا ببین عزیزم، یه عده‌ای رفتن که شهر درست کنن، دیدی بعضی دوباره دعوام کردن، یا برو فلان یه دعوای درست کن مثلا بزنیمش، دوال دعوا است، میگم چی میزنی تو سینه‌ش؟ چرا اینجوری داری رد میشی؟ چرا چپ نگاه میکنی؟ مثلا دوست دارم بزنم تو سینه، همینجوری کفگوگی میزنی تو سینه‌ش، دوال دعواست. میگم آقا من دعوا ندارم، زن و بچه‌ام را، نه من با دعوا، نه اصلا تو چی میگی؟ مثلا میتونی دعوا کنی تو؟ اینجوری رفتن شهر کنن، 4-5 نفر تو خونه، زبیر، ابوذر، سلمان، مقداد، حضرت علی، شهر درست کنن، دعوا در بگیره، خود امیرالمومنین بزنن بکشن، بچه‌هاش هم مثلا دو تا بچه کوچیک بودن اونا رو بکشن که نسل اینا کلا قد بشه تموم بشه، چون اینا کاندیداهای اصلی چی بودن؟ حکومت بودن دیگه، باید تموم میشد دیگه، ماجرا حل بشه بره. فکرش نمی‌کنن که مثلا از زهر بیت پشت در و همه جریانات رو عوض کنن، من کسی که فکرشو نمی‌کنه بود. اومد و استادانه جریان رو عوض کرد، اصلا تا فریاد زد من فاطمه، نصف اون آدمایی که اومدن برگشتن، گفتم ما جرئت نداریم به دختر پیغمبر در بیفتیم. اونا فکرش نمی‌کنه حضرت زهرا بیاد. این سواله براتون، چرا وقتی حضرت علی تو خونه است حضرت زهرا میره؟ دنبال موندن دینه، مثل من و تو نیستن که زن و بچه و اینجور چیزا از خدا پیغمبر برام مهم‌تر باشه، که همه چی رو در راه دین میدن. من امام حسین کارو نکرد، بچه 6 ماهش داد تا پیرمرد 90 ساله بمون. خب اون موقع وقتی حضرت زهرا داشتن میزدن، میگن ابوذر خودشو میکشید رو زمین، میزد رو خیلی روزه از خدا شده این رو باید میزد رو پاش محکم، داغ دلش میگفت بابا علی چرا کاری نمیکنه، اینی که دارم میزننش این کم آدم نیست، این فاطمه است. اما علی مأمور به سکوت. چرا؟ چون دقیقاً این کنشیه که اینا از حضرت علی میخوان، که شمشیر بکشه، اونا هم شمشیر بکشن، شرشه، کار تموم بشه. یه روزی تو این نوع از مظلومیت، میدونید شما نمیدونید، شاید هم خیلیاتون متاسفانه و بده، این قبر حضرت علی تا زمان امام صادق علیه السلام مخفیه. تو فکر می‌کنی فقط قبر حضرت زهرا مثلا مخفی، قبر حضرت امیرالمومنین تا زمان امام صادق علیه السلام مخفیه. چرا؟ چون اگه میدونستن قبر حضرت علی کجاست، میرفتن پیکر مطهرش رو تو زمین در میآوردن، آتیش میزدن. عجیب نه؟ سر امام حسین روایت های مختلفی در موردش هست عزیزان، بزرگ بارون دقت کنید، روایت های مختلفی که یه ده میگن در همون سوریه است، در حلب، در شهر حلب این جایی هست بهش میگن نقطه، میگن اونجا بوده که میگن یه قطره از خون چکید و اینها. یک ده میگن آوردن در مدینه سر و چرخوندن که حساب کار دست بنی هاشم بیاد که چی؟ ببین بزرگ شما رو سرشو بریدیم، اونم سرشه، بشین سر جاتون. یک روایت هم هستش بر خیلی هم چیزه برعکس، لحاظ تاریخی سندش محکمه، که این بنی امیه سر رو هیچ وقت پس ندادن و به عنوان یک گنجینه بین خودشون نگه داشتن، یعنی توی صندوق نگه داشتن تا نهایتا در شهر اسقلان که الان تو اسرائیله این سر دفن میشد، که اونجا یک مسجدی هم ساختن، این مردم فلسطین هم میرن اونجا زیارت. به من تو هم میگن مردم فلسطین ضد شیعه و این چیزها، دریوریه، یعنی که یه وقت تو به فکر فلسطین نباش. بعدها شیعیان فاطمی مصر تو جنگ های صلیبی که صورت گرفت اومدن پول دادن به حاکم اونجا، کلی هدیه دادن، گفتن بذار ما سر رو در بیاریم ببریم. سر رو در آوردن از شهر اسقلان و سر خب طبعا چیز عجیبی نیست، اون مشخص سالم سالم بود و برداشتن شستشو دادن و عطر زدن و اینو پیاده و با همون مسیری که اومده بودن از سمت صحرای سینا بردن به سمت مصر، که الان در اونجا یک مقبره هست منصوب امام حسین که رأس الحسینه، همینه داستانش. بردن اونجا تو مسیر همه نوبتی این سر رو عوض میکردن، بغل میکرفتن، شب هم که میخواستن بخوابن تو راه هیچ که سر رو زمین نمیگذاشت، یعنی همینطور تو بغلشون نوبتی نگهبانی میدادن سر. اونجا هم که رسیدن اون عالم دینی و حاکم وقت اینا همه جمع شدن و هر کار میکردن این سر رو میشستن دوباره خون تازه میومد. اینا تاریخ اونا نقل کرده ها. و نهایتا دفن شد. توی همچین مظلومیت شما باید ببینید. یک زمانی گذاشتن نام علی ممنوع بوده. یک زمانی شیعیان حق ورود به یه سری شهرها رو نداشتن. یک زمانی چونان شیعیان بدبخت شده بودن به لحاظ اقتصادی که دو تا سه تا زن شیعه با همدیگه یه پیرهن می‌خریدن. یه پیرهن تنشون بود، یه پیرهن رو بین همدیگه شیر می‌کردن. که من می‌خوام لباسمو بشورم، پیرهن رو بده من تنم کنم. دو تا سه تا آدم با هم یه پیرهن می‌خریدن. یک زمانی شیعیان از داشتن اسب منع شده بودن. شیعه حق نداشت اسب داشته باشه. شیعه حق نداشت غلام داشته باشه. شیعه حق نداشت خیلی جاها شمشیر ببنده. شیعه حق نداشت بیشتر از یک شمشیر همراهش باشه. فراز و نشیب زیادی طی شد. در عموم حکومت ها هم که اومدن شیعان رو قتل عام میکردن. ببینه؟ به اسم شیعه به حکومت میرسن. این بنی العباس وقتی بنی امیه رو پس دادن شعارشون چی بود؟ شعار این بود که آقا الرضا من آل محمد، ما راضی فقط بر این که یک نفر از آل پیغمبر بیاد خلیفه بشه، ما کسی دیگر قبول نداریم. با این شعار بنی امیه رو پس دادن، اما حکومت رو به اماما هم ندادن، خودشون نشستن پشت رول. این روزگارها گذشته، حجاج ابن یوسف هایی بر این تاریخ گذشته که میگه ناهاری نخوردم الا اینکه قبلش یه محب علی جلو چشم سر بریدن. عمر ابن عبدالعزیز توش خلفای اموی بهترینشون این بوده، خوبشون این بوده که این فدک رو برگردوند. همین نشون میده که فدک قصد شده بوده که این برگردونده و اینا چی باید برگردونه، درسته؟ همین برگردوندنش نشون میده قصد شده بوده. عمر ابن عبدالعزیز او میگه، میگه اگه تمام امتها رو جمع بکنن که پدر سوخته ترین و صفاک ترین و جبار ترین آدمشون رو میارن، آدم کشتن چنگیز خان و مغولشون رو بیارن، همه رو بریزن تو یه کفه ترازو، این مسلمان حجاج ابن یوسف رو بذارن کفه میره بالا، یه همچین جانبه. با سر شیعیان علی خونه میساخ، دیوار میساخ، گل میذاشتن کاگل درست میکرد، جای سنگ سر میذاشت. امروز یه داعش دید تعجب کردی؟ بابا یارو هر نهاری میخواسته بخوره قبلش با سر میبریدن واسش. این روزگار گذشته فراوان، الان 100 سال نمیشه از حمله به کربلا توسط وهابیای سعودی. حمله کردن کربلا رو با خاک یکسان کردن، تمام اون طلاها اونا همه رو کندن، جاش هم آتیش دادن برداشتن بردن. الان تعجب میکنن از حمله سعودی ها به یمن. الان اوضاعمون خیلی خوبه، خیلی. ما الان تو سوریه داریم شمشیر میچرخونیم عربده میکشیم، ما تو عراق داریم شمشیر میچرخونیم عربده میکشیم، عربده میکشیم، کانال تنگه هرمز رو میبندیم. به ما حمله کنید کانال باب المندب، تنگه باب المندب بسته میشه ها، 48% تردد دریایی دنیا مختل میشه ها. دست به اون بزنید اسرائیل با موشکامو شخ میزنیم ها. بگه کجا در اومده؟ 1400 سال خونه ها ریخته شده، خونه دل ها خونه شده که امروز تو بتونی اینجا کوری بخونی. این ساده به دست نیمده، پوستی از ما خواهند کرد بابت امانت داری از این امانت. یه دیگه که خودو به خودشون بیان بابا بیشرف ها. شما تو بولکینافاسو و کانادا و جزایر فیجی و آمریکا و فرانسه و استرالیا و چین و ژاپن و کدوم قبرستون داده دیگه که هست، تو مسئول نیستید. شما تو کشوری مسئولید که داعیه دار حکومت شیعی است، کشوری مسئولی که 200-300 هزار تا جمهور رفتن پرپر شدن، پرپر شدن، لامصب میفهمی چی میگم، خون داده، جوان بوده، عاشق بوده، یکی عاشقش بوده، دوست داشته زندگیشو، میری سنگ قبرها رو میخونی 17 18 19 20 14 13. همین حسین فهمیده هنوز چند روز نمیگذره، بچه 12.5 سال خوش نقطه زیر تانک تو امروز مثلا راحت بمونی و نگاه کنی بگی عجب، اگر نمی بودند آنها من هم امروز اوضاع هم شبیه عراق و سوریه ها بود. چی فکر میکنی؟ بعد شما بیایی مثلا با این مردم، با این کشور اینطور تا بکنید، با حیثیتش، با بیت المالش، خیلی خطرناک. اصلا با این گروه سیاسی و اون گروه سیاسی و 3000 میلیارد و 8000 میلیارد و فیش نجومی و ملک نجومی با اینا به خدا کار ندارم. اصلا با این داستان سیاسی کاری ندارم. با یه بحث دیگه کار دارم که این وقاحت باید به کجا برسه. ما خودمون نقد داریم به این مسائل. هر کوچه و پس کوچه و خیابون و اتوبان این مملکت رو نگاه میکنی اسم شهید پوشه. اندازه 4 تا تابلو خجالت بکشید. میگه تو دزدیدی، میگه نه تو دزدیدی. همه اینا به کنار، از بدتر از حوزه اقتصادیش حیثیتیه که دارن خراب میکنن. شما حیثیت کدام کشور دارید برمیرید؟ ما یه روزی عزیز دل من چنان خرمال شده بودیم 30 سال پیش تو خوزستان خودمون داشتیم میجنگیدیم، هواپیماهامون بلند میشدن، هواپیمای عراقی میومدن بهشون میگفتن موشک بی خود نزدید، کارشون نداشته باشید، برید کنارشون اگه برگشتن برن، چون نداریم پول نداریم موشک فونیکس بخریم. شلیک نکنید، نداریم، نمیدن به همون. به او زمین و زمان میدونن. یه زمانی صحبت این بود آقا خرمشهر گرفتن و اومدن آبادان رو محاصره کردن و کوریایی میخوندن سه روز دیگه تهرانی ما، صدام میگفت ما سه روزه تهران رو میگیرم. امروز جنگی تو خوزستان نیست، تو لب مرز ما جنگی نیست، لب مرز اسرائیل تو سوریه جنگه. سربازه ما تو خوزستان نیستن، سربازه ما کجان؟ تو سوریه، تو درعا، تو مرز اردن. یک روزی باید برای یه دونه خرید یه دونه موشک اسکاد بی از کره شمالی، نمیدونم از کجا، بالا و پایین و چقدر این کلا کنه اون کلا کنه این وری کنه اون وری کنه تا بتونی یک موشک بخری بیار اینجا بازش کنی ببینی چه جوریه. امروز مثلا شما مانور موشکی برگزار میکنی و موشک نقطه زن آزمایش میکنی، اینا عادی به دست نیومده، خونه ها ریخته شده، بخورد به خودم میاد با کیفیت چه کشوری بازم. من همسایه داشتیم یوهوی میدی صدا دعوا اینا در میومد میزدن همو، یعنی اصلا نگران میشد، گفتن این گوشی کنده شد، دماغ اون که گاز گرفت، یه چیزی شد، الان اینا برسیم کمک کنیم تا صدا در برسه، پلیس برسه ما بریم یه کاری بکنیم. میومدی در میزدی آقا چی شده فلان، میدی میومد جلو دم در، یکی چنگ رو صورتش بود، یکی مثلا قرمز شده بود، اینا جویده بودن هم دیگه، بعد دست تو بغل هم دیگه، چیزی نشد. آقا الان صدا داشت اینجا میومد، صدا مرگ، ما گفتیم برسیم نجات بدیم، قتل نفس چیز اتفاق، گفت نه اشتباه شد، ما نه تلویزیون بودیم، ما قیافت نمیدونم کجا گرفتین. یعنی اگه اختلافی داشتن با خودشون درونی بود، به همسایه ربطی نداشت. برید شما به کار مردم کار نداشت، میشه دخالت نکن، برید آقا معروف دیدن یه تو کلا معلوم بودن فلانیان. هاش اندازه همین دوتا بچه عقل میداشتن. این یک بعد ماجره. یه حرفی اول زدم دم منطقی مسئله نمکن، از مظلومیت شیعه گفتم تا این اقتدار امروزش، حالا دنبال چی هم؟ مورد سوم و اصل بحثم، تو فکر میکنی همون کاری که درست داری انجام میدی بهش میرسی انجام میده الزاما درسته؟ نه، شاید اشتباه فکر میکنی، من تو معصومی؟ آیه قرآن برات بخونم. و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض، میگه با اینا گفتیم و اذا، هنگامی که قیل گفته میشه به اینا لا تفسدوا، اذا میشه خواهش کنیم شما یه فساد نکنید رو زمین، بشینی خودمونی تر بگم میشه گند نزنی، به نخواستیم کار بکن شما برو کنار، کاری نکن، میشه خرابکاری نکنی، میشه فاسد نکنی جامعه رو، شاکی میشن. قالو میگن، گفتن اینما نحن مسلمون، چی میگه ما خود اومدیم درست داریم میکنیم، مدعی بودن داشتن گند میزدن، گفتن ما که داریم درست میکنیم، ما ردیفش کردیم قبل ما خراب بود. خدا میگه اینجا الا آی خودمون، آی میخوای یکی برگرده این ملت حواسشون، الا انهم هم المفسدون، الا انهم به راستی اینا، باز یه هم دیگه، همینا المفسدون، اینو بابای فسادن، ولیکن لایش رو نمیفهمن، فکر میکنن دارن کارو خوب میکنن. در طول تاریخ ما زیاد داشتیم آدمهایی که درک خودشون و فهم خودشون رو از یک اتفاق غالب میکردن بر جمعیت و اونو میچسبونن به دین، گفتن ما درست میگیم، همینی که هست. بعد خرابکاری های اینا میکردن، کافرها نمیتونستن اینجور گند بزنن، خرابکاری اینا میکردن، هیچکی نمیتونست اینجور خرابکاری کنه. چرا؟ چون این شکل خودمون بود. چرا؟ چون این ریش داشت. چرا؟ چون این دم از اسلام میزد. اینا هم قرآن گفته هم بارها شنیدید، کافر هیچ وقت نمیتونه ما رو شکست بده. میدونید دیگه، ما هیچ وقت در طول اسلام برید نگاه کنید مسلمان از کفار اصلا شکست نخوردن، الا موقعی که از درون خودشون یکی خرابکاری، قزنفرای گفت مارادونا رو ول کن قزنفر رو بچسب، اینا گل به خودی بزنه، اینا خراب کرد. در طول اسلام شما ندید، هیچ وقت نتونستن اصلا. این یه قاعده است دیگه، قاعده ای که کفر در مقابل اسلام پیروز نمیشه. فقط خدا میگه خودتونو بپایید. جنگ احد بدر چند نفر رفتن جلو چند نفر؟ سپاه بدر آدم نگاه میکنه خندش میگیره به خدا واسه. دو نفر کلن سواران از 313 نفر، بقیه اصلا ایدهشون شمشیر ندن، چوب برداشتن رفتن جلو 1000 نفری که قولون تا دندان مسلم. چون نگاهشون کردن زدن زیر خنده گفتن اینا ما میخوریم. جنگ شروع شد دقیقا واقع برعکس. 70 از مشرکین کشتن، 70 هم اسیر گرفتن، بقیه‌شون لت و پار در رفت. این یه قاعده است عزیز دل من، نمیگذاره خدا الا اینکه تو خراب کنی احد. جنگ پیروز پیروز بود، پیامبر فرمود شما چند نفر این تنگل رو نگه دارید، ول نکنید تا دستور اومد. اینا گفتن ا دیدم رفت دویدن اون طرف، آخ چون تموم شد جنگ، بریم غنیمت جمع کنیم واسه پول، واسه مانی، واسه دلار زدن به خط. اینا که زدن به خط کار خراب شد، تنگل بشن پشت مسلمان ها دور خوردن، قیچی شد. کار به جای رسید که دندان پیامبر شکست، سر مبارکش هم شکست، سر مبارکش هم شکست. جنگ رسیده بود تو 1.5 متر پیغمبر، تموم بود کار. اگه نمیبود رشادت های حضرت علی که 90 تا زخم برداشته بود، 90 تا، میگم مونده بودیم علی رو چطور مرهم بذاریم به زخماش، ملحفه ای رو ملحمی کردن دور علی پیچید. اینطور بدن زخم برداشته بود. برای چی؟ تو احد که قوی تر بودید که، تو احد داخلی ها سنگر بل کرد. یه واقعیت. امام حسن مجتبی آدم ها رو جمع میکنه، با 12,000 نفر میخواد بره با جنگ معاویه با چه سپاهی. حضرت میفرماد عیبی نداره، با همین 12,000 نفر هم پیروزی، فقط محکم بایستید شما. 12,000 جنگ اون اصلا فکر کنم 60,000-70,000 اینطور رقم بوده. با 12,000 میفهم نگران نباش، با همین 12,000 تا پیروزی. شب میخوابن، صبح بلند میشن، سپاه شده 4,000 تا. 8,000 نفر شب تا صبح فرار کرد. فرمانده سپاه امام حسن و معاویه با دلار خرید، دلار اون موقع 1,000,000 درهم به عبیدالله بن عباس پول داد. اصلا عدد میلیون عرب نداشته، میگفته 1,000,000، یعنی 6 تا 0، 2 تا 3 تا 0، 1,000,000، 1,000,000 درهم پول دادن چیز خریدن. عبیدالله بن عباس و امام حسن بلند شدید. بعد همون 4,000 نفری که مونده بودن ای داد بیداد سرمون بی کلامون، جنگ هم نشد، ما یه غنیمتی هم گیرمون بیا، ریختن سپاه امام حسن رو لخ کردن. یکی اون پالون خره رو برداشت، اون یکی نیزه اون یکی رو برداشت، اون یکی انگار که مثلا تو یه جا اومدن جمع بشن برای یه جا دیگه حمله کنن، همونجا رو تخلیه کردن، ریختن دور امام حسن. امام داشت نماز بخون، خیمه دورشو برداشتن بردن، وسایل توی خیمه رو تموم کردن بردن. امام مونده بود روی سجاده، یه نفر طمع کرد به سجاده زیر پای امام حسن مجتبی، وسط نماز سجاده رو از زیر پاش کشید خوردن. هر چه هست از منافق. ما از کافر هیچ، آقا کافر هیچ غلطی نمیتونه بکنه. فهم کنه 37 سال پیش امام حسین میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، هیچ کار نمیتونه بکنه. زمانی کار دستشون برنه که یار کشی تو اینجا بکن. سجاده از زیر پای امام زمانشون کشیدن. باید فهم بشه چه بر تاریخ گذشته. نه تو کتاب درسی درست حسابی نارو بهت میگن، نه تو تلویزیون میگن، تا گوش کن یه شبیه ما داریم میگیم. بله میاد جلوتر، همیشه همین بوده. داستان مختار رو ندیدید؟ گفت وایسید به جنگیم پیروزیم، از تزویر براشون گفت 7,000 نفر رو گردن زدن. اون تیکه که ابن هور تو سریال میر باقری نوشته که ابن هور میگه اگه گوسفند میبودنم مال بابات خریده بوده 7,000 تا گوسفند گردن میزده حروم میکرده چی بود؟ اسراف بود. این توی تاریخ تو واقعیت این حرفو پسر عمر میگه، عبدالله ابن عمر مصعبو میبینه تو مکه، بهش میگه شنیدم تو کوفه همچین کاری کرده. میگه آره. میگه لا مصعب، اگه این 7,000 تا گوسفند میبودن مال بابات میبودن اسراف بود. تو چه کردی که تو از اهل قبله کشتی؟ چرا؟ چون شمشیر گذاشتن زمین. بهشون گفت نترسید بیاید بزنیم به خط، ما 7000 نفریم شکستشون میدیم. ویژگی تزویر و ریا و نفاق اینجوری میاد جلو، میاد آروم آروم اسلحه تو از دستت میگیره. امام حسن رو سجاده از زیر پاش کشیدن، ملزمش کردن به صلح، درست شد؟ بعد امام صلح کرده داشت رد میشد، عده ای از یاراش بهش میگفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام بر تو، خوب مؤمنا رو ذلیل کردی با این صلحت، برو به جنگ. ترسیدی نه؟ شب شهادت امام حسن مجتبی هم هست، من به روایتی درستش هم همینه به شما بگم، اون که 28 سفر کار ناصرالدین شاه، ناصرالدین شاه تولدش خورد 7 سفر، بعد شهادت امام حسن مجتبی رو برداشت انداخت آخره سفر که اونجا گفت دو تا شهادت داریم امام رضا و آقا رسول الله، شهادت امام کاظم رو برداشت آورد. مصطفی اینو به شما بگم، فقط تنها کشوری که 28 سفر شهادت امام حسن میگن فقط ما ایرانیاییم، هیچ شیعه تو هیچ جای دنیا نه، همه همین این روزو میگیرن. اون مظلومیت امام حسن رو تمومی نداره. ببین یه کاری بکنی صلح کنه، بعد بیای بهش بگی سلام، خوب ما رو زمین کرد، بعد میجنگی. اینا رو کجا دلمون بذاریمشون؟ اینا که نه باید شمشیر بکشیم، نه الان باید این کار رو کنیم، چی بشون بگیم کنم؟ امیر المومنین وقتی با معاویه داشت می جنگید دست پاش کمتر بود، اما شکست داد. صفین فقط 10 ضربه شمشیر مونده بود مالک برسه به گردن معاویه، فقط 10 تا. یه فتنه باز تو کجا شکل گرفت؟ تو داخل سپاه علی ابن ابی طالب. این طرف کار خراب شد، بهش پیغام دادم مالک اگه میخوای علی رو زنده ببینی برگرد. برگشت دستش هم تیر خورده بود، برگشت اومد نگاه کردی اوه 50-60 نفر از این بنی هاشم دور خیمه رو گرفتن، به حقیه تمام سپاه شمشیر و نیزه میبرن بالا، میگن ان الحکم لا لله، ان الحکم، حکم و قضاوت فقط از آن خداست، به قرآن رجوع بکنه. سپاه معاویه چیکار کرد؟ قرآن رو زدن سر نیزه، اگه میخواد دو ما شمشیر بزنید باید به صفحه قرآن اول شمشیر بزنید، شمشیرشون همشون انداخت. حضرت میفرماد شمشیر بزنید، من قرآن ناطقم، قرآن سخنگو منم، این مشتی کاغذ و جوهر بین دو جلد، عبارت جزد کاغذ و جوهر بین دو جلد، اصل قرآن من اینجام دارم بهتون میگم کارو تموم کنید، تمومش کنید. گفتن نه، هی گفتن ان الحکم لالله، بعضا تعلیم آدم گفتن اینا هی دارن فریاد میزن ان الحکم لالله، چی میگه؟ آیه قرآن میخونن، آیه قرآن دیگه. حضرت فرمود کلمت حق، کلمه حقیه ان الحکم لالله، اما براد و حل باطل، ازش داره برداشته چی میشه؟ باطل میشه. اینا الان هم هست، حرف حسابه، حرف خوبیه، طرف داره میگه آقا راست میگه دیگه، نه کی داره میگه اینا رو میفهمیم؟ واسه چی داره میگه؟ چه انگیزه ای داره این آدم داره این حرفو میزنه؟ اینا رو میفهمیم؟ بعدم میشینیم پامیشیم نه من زمان موسم بودم علم میکردم، زمان امام حسن بودم بل میکردم. تو جون مادرت هم نمو همینجا درست کن، نمیخواد به اون برای خراب کن. چقدر ما از اینها فهم داریم، چقدر نشستیم بابا زندگی نامه سیره امامای خودمون رو خوندیم که الان خرابکاری نکنیم. حضرت با تعداد کم سپاه جلو اونا وایستاده بود، تو جمل که شکستشون داد خوشگل، تو نهروان هم که حضرت فرمود از یاران من جز 10 نفری کشته نمیشوند و از آنان جز 10 نفری زنده نمیمانند، همین هم شد، شمشیر میکشیدن سربازه هم بود. با چی شکستن؟ با فتنه داخلی، با حرف و این چیزا، چیزی که سر نیزه کرد آورد جلوی چشم، امروز جلوی چشم آوردن میشه همین رسانه عزیز من. نبود اگه بلنگو میداشتن میزن، شبکه ماهواره داشت میزن، یوتیوب و اینجور چیزا میبود کلیپشو فیلم میگرفت میزشون تو، چی فکر کردی؟ نبود اینا، منبراشون 2000 نفر آدم بیشتر نمیتونستن بشه، صدا نمیرسد اون تا، میشد دوست داشتن برای 2 میلیارد نفرم حرف بزنن. اما رسانه بود علمش چه سر دست گرفت. معاویه دید هر کاری میکنه، بعد میبینی که حضرت علی هم دوباره اینا رو سر خط کرد و دوباره داشت براشون صحبت میکرد، دوباره میخواست حمله کنه، میخواست کار معاویه رو یه سره کنه، که دیگه این بار چی شد؟ ترور شد. صبح واقع نماز تو مسجد ترورش کرد. ترورم کاملا هماهنگ شده. اینا بهتون بگم من تاریخ بررسی کردم دارم میام. روز با دکتر قنبری هم صحبت میکردم، نظر ایشون هم همین شده، مورخ خصوص ویژه صدر اسلام کار کرده ایشون. بله همینه. مثلا این ترور با معاویه هماهنگ شده بود. این داستانه که سه نفر رفتن کنار خونه کعبه قرار گذاشتن که سه نفر رو اینای نیست. بچه معاویه کشته نشد. ها؟ یه خبری اومد که به رون پاش دادن شمشیر خورد. شما دیدی؟ از تو قصر این خبر اومد. هیچ. امراض هم که ظاهرا علم غیب داشت به جای خودش قاضی القضات شهر رو فرستاد نماز. او بدبختو زدن کشتن. خیلی استادانه. علی باید حذف میشد. چون بلد بود سر خط بکنین. هرچی کج و کله بودن اما ازت صحبت می‌کردی خورده با اینا رو آچار کشیشون می‌کردی راشون مینداخت. یه جا معاویه اومد یه فتنه اساسی کرد، گفت ببینید 70% سپاه علی و شاید هم بیشتر، من میگم 90%، اون 70% معاویه نگفته، کمش میگم 70%، به نظر من 90-95% سپاه علی عاشق خلیفه اول و خلیفه دوم، محب شیخین بودن، میدونی دیگه، محب شیخین بودن، اما عثمان رو قبول نداشت. ابوبکر و عمر قبول داشتن، عثمان قبول نداشتن. گفتن عثمان بخور بخور را انداخت فلان کرد، کشتنش هم حقش بود، اینطور میگفتن. به اینا میگفتن علوی. کسایی که میگفتن نه حق عثمان نبود کشته بشه، علی قاتل عثمانه، به اینا میگفتن عثمانی. اون 30,000 نفری که میرزن امام حسین و اون قتل هامو به وجود میارن، اون حادثه عجیب غریب توی عاشورا، اینا عثمانی هن. اینا میگفتن که بابات عثمانو کشته، ما هم تو رو میکشیم. برای همین حضرت میفرماید من پسر علی ام، میگن بغضن لعبیک، میدونیم برای دقیقاً برای همین اومدیم بکشیم. شمشیر که میشدن میگفتن یا لسارات العثمان، برای خونخواهی عثمان اومدیم. حالا عثمان کی کشته بود؟ معاویه. یکی رو کشتن، خونش انداختن گردن امیرالمومنین. چندی میگن پیرهن عثمان علم میکنه، یعنی بهانه سازی دیگه. پیرهن خونی عثمان و معاویه بالا منبر سر دستش گرفت، گفت علی قاتلش. جنگ میبینی روانی و رسانه‌ای، یعنی تو میدون نبرد هیچ غلطی نتونستن بکنن، تو میدون شمشیر زدن هیچ کاری نتونستن بکنن، با چه پیروز شدن؟ با کار فرهنگی رسانه‌ای، کاری که امروز صبح تا شب رو مخ تو دارم پیاده می‌کنم. امروز هیچ، ببین تو دور تا دور مملکت تو نگاه کن چه خبره، عراق چه خبره، افغانستان چه خبره، پاکستان چه خبره، مرکز امن خاورمیانه ایران با این همه دشمن، فیزیکی هیچ غلطی نمید. برنامه چیه؟ مغز تو بریزن به هم، خودت اسلحه رو بندازی پایین، خودت برگردی خیر امامتو بگیری بگی تو ما رو ذلیل کردی، این برنامه ریزی دارن هم انجام. ما بیدید نه بابا اینا بعد می جنگن سربازه علی، چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ جنگای روانی، جنگای روانی، جنگای روانی. یکی از کارهایی که کرد یه نامه نوشت به حضرت علی، ای علی به خاطر داری بعد از سقیفه، اونجایی که اومدن حضرت علی رو دستاشو بستن بردن، خالد ابن ولید تناب انداخت دست گردن و دست امیرالمومنین، 40 نفر میکشوندنش بردنش تو مسجد به زور که تو باید بیعت بکنی. بعد حضرتو زدن زمین، یکیشون اومد پاشو گذاشت رو مچ حضرت امیر، دست حضرت باز شد، دست که باشد اون یکیشون بالا منبر پرید دستشو مالید به دست ازم، گفت دیگه بیعت کردی. اینا که دستو بسته دمی بودن، معاویه اینجوری نامرش، ای علی ببخشید مجبورم یه تاریخ نقل کرد، ای علی به خاطر داری همچون شطرها تو را بسته بودند و برای بیعت می کشندند، که حضرت علی برگرده 4 تا فوش بده به کی؟ به اونا دیگه، اونایی که دستشو بسته بودن. خب اگه به اونا فوش میداد 90-95% سپاهش چی بودن؟ اونا رو قبول داشتن یا نه؟ چی میشد؟ تمام بود. همین چقدر برنامه‌ریزی دقیق بود؟ حضرت چجوری جواب داد؟ سیاست مدار فکر بازیه. حضرت برگشت فرمود خواستی خار کنی اما ستودی، تو خواستی من خارم کنی اما خودت نفهمیده من ستایش کردی. این که کسی مظلوم واقع شود ایراد از اون نیست. گفت تو خودت تو تاریخ ثبت کردی که این ظلم در حق من چیه واقع شده. هیچی به اون اونا فوش نداد حضرت، هیچی نگفت، حواس جمعه. چرا؟ اگر کوچکتر اتفاق بفته ما میگه آی تو سپاه کی دارید وایستادید شمشیر میزنید، تو سپاه کسی وایستادید که به خلیفه اول دومتون فوش میده، اینم سندش. حضرت ورق و برگردون فهمید اصلا به تو چه؟ خیلی خوشگل گفتن اکی تو قاطع آدم شدی، تو رو چه به صحابه، تو یاد رفته مادر فکر کنم کیه، تو انگاه یاد رفته بابات کیه. ورق رو برگردوند، دید جواب نگرفت. مرحله دو نقشه اجرا میشه. چی؟ قبل میدون جنگ یه عده از سپاه معاویه شروع کردن دوباره همینا رو بلند بلند داد زدن. آخ آخ اینجا کار خراب میشه. این چرا؟ یه عده دوباره از همونایی که هیچ حالیشون نبود، نمیفهمیدن درست حسابی، شروع کردن چی؟ فوش میدی؟ تو برو اون فلان تو جمع کن. حالا هر چی فوش میدادن به کی داشتن فوش میدادن؟ به کسایی فوش میدادن که چی؟ 90% این سپاه قبولشون دارن. این چه برنامه‌ریزی است؟ حضرت امیرالمومنین فرمود بابا من دارم بهتون میگم انی اکره لکم ان تکونوا من السبابین، من علی کراهت دارم شما دارید فوش میدید، لامصب فوش ندید، الان این فوشه به نفع اونه. نمیفهمید. الان هم همین داستان داره اجرا میشه، همین الان عینش داره اجرا میشه، قویتر و دقیقتر. چطور؟ امروز ایران با ارتش سوریه جلوی تکفیری ها وایستاده یا نه؟ ها؟ برید ببینید چند درصد ارتش سوریه اهل سنت هم. یه هنر نیست؟ یه عده از این رزمنده ها چی هم؟ شیعه هم. بچه افغانستان هم، بچه زینبیون پاکستان هم، فاطمین افغانستان و حزب الله لبنان و یه سری هم ایران، که ایران بیشتر وزش مستشاریه، یعنی خیلی رزمنده نمیفرست. اصل کارو بدنه مبارزه دست کیه باید باشه؟ باید مثلا مردم خودشون صورت بگیره. الانم اون اتفاق افتاده. هی دارن به ارتش سوریه میگن چی میگن؟ میگن تو سپاه کی دارید میجنگید؟ واسه کی دارید میجنگید؟ این شیعه ها به عایشه فوش میدن. اینم کلیپ مداحشون. اینم کلیپ سخنرانشون. چی کار داری میکنی؟ کجا داری میجنگی؟ پا غلط میکنی اگه حرف بزنی بگی من زمان حضرت علی بودم فلان کارو میکردم. همین الانش داری کار خراب میکنی. همین فلان مرزه آقا نگید، توهین نکنید بابا، این الان به نفع دشمن این حرف چی کار داری؟ نه جگرم میخواد خالی بشه. نمیفهمه. اونجا وقتی شروع کردن تو سپاه معاویه به سفارت و امیرالمومنین فوش دادن ماجرا سقیف فر زنده کردن، گفت بذار من فوش بدم جگرم حال بیاد. حضرت گفت بابا من دارم بهت میگم فوش ندی، کجا تو برای من داری میگی؟ من میگم فوش نده. تو میگی چرا حق منو گرفت؟ من خود علی ام دارم بهت میگم فوش نده. لام هستم. نه یا علی تو خودت هم متوجه نیستی چیه. اینا جگر شیعه رو له کردن، اینا ضربه زدن. آقا امام رضا روایت داریم میفرماد بابا دشمنای ما یه سری روایت از ما جعل میکنن که ما به مقدسات طرف مقابل توهین کردیم. فهمی چی شد؟ حضرت میفرماد بازی نخورید از ما اگه چیزی براتون باشه. یه سری روایت از ما جعل میکنن که چی؟ آی امام رضاتون مثلا به فلان مقدسات فوش، که بعدن بهانه داشته باشن واسه کشتار شما. امروز این همه شیعه کشی به چه بهانه ایه؟ لازمه کلیپ سربریدن بزنم تو بفهمی چی؟ لازمه خدای نکره پاش واز شه تو زندگی شما، تو خیابوناتون اینجوری اتفاق بیفته؟ لازمه اون پسره کوچیکی که برداشتن سرشو بریدن زنده زنده بعد بچه تو باشه؟ تو هم آقا مراعات کنید، وحدتو مراعات کنید، توهین نکنید. نه اینا چی؟ کافریم ما؟ امیرالمومنین قبول نداریم؟ نه عقل داریم عزیزم. این نیست. بابا عزیز دل من، تو برو با خودت فکر کن، یه خورده کلتو کار بنداز، که تو قبل انقلاب هم نماز میخوندی، روزه میگرفتی، حج هم میرفتی، والا به پیر به پیغمبر عزاداری و امام حسین هم میکردی، مشتی هم تنت میکردی، هیچ کی باهات کار نداشت. چی شد یه هایی بد شدی تو بعد انقلاب واسه غربی ها؟ کمی فکر کن. اون نه با نمازت کار داره، نه با روزت کار داره، نه با برو اینقدر دور خونه کعبه بچرخ سرگیجه ببین. اگه حرف زد من این سعودیه نماز نمیخونم، حج نمیرن، روزه نمیگیرن. بابا اون عزاداری، اون نماز خوندن، این چیزایی که از توش فهم، عقل، زمان شناسی، بصیرت بیرون نیاد، پولش هم اونو میدن. ما مجلس امام حسین داشتیم که بریتانیای کبیر پول قیمهشو میداده. سند داریم در طول تاریخ تو یه برهه 15,000 تا قمه بین عزادارا پخش کرد. انگلیس میگو بزن تو کله خودتون، با کسی دیگه کار نداشته باشید، این ایرادی نداره، بزن خودتون نشون دو انقدر بزن تو بمیری. اگه من ناراحت شد الان توی لندن شما به اینه که دارم گفت بپرسیدا از اساتید دانشگاه، استاد ایلام، استاد دانشگاه ایلام بود انگلیس، دکترا گرفته، میگو بریدن سر مرغ، میگو ما ایرانی اونجا مثلا قربونی بخوایم بکنیم، میگو بریدن سر مرغ جرمه، میگیرنت، باید برخورد قانونی میشه. چرا؟ اشاعه خشونته، یعنی خشونت رو چکار میکنه؟ پخش میکنه. همایش علی اصغر داره تبدیل میشه به جرم، میخوان باش برخورد کنن. تو انگلیس روز 6 محرم مردم جمع میشن چکار میکنن؟ بچه کوچیکشونو نونوار میکنن، لباس علی اصغر سر ترش میکنن، میارن اونجا روزه خونده میشه، گریه میکنن، آخرش میگن آقا ما این بچه‌مون نذر امام زمان، بلند میشن چی؟ میرن جای کار داره. میگن نه، این اشاعه خشونته، این پخش کردن خشونت تو جامعه است، چون این بچه کشته شده بوده اینا رو نباید گفت. بعد میبینی پلیس لندن اورژانس هماهنگ شده محافظ، اگه تو بخوای قمه بزنی آزادی وسط خیابون. این خشونت دیگه بزن تو کله خودش خون بریزه رو زمین. من اینو میفهمم، اون کسی که مثلا داره قمه میزنه با عشق داره قمه میزنه، اینو میفهمم. فکر نکنی مثلا با کره مریخ اومدیم، این علاقه داره با امام حسین، امام حسین رو دوست داره، میگه خونم بذار برای امام حسین بریزه، خون مولام امروز ریخته شده رو زمین، بذار خون منم بریزه. داره اینطور میگه. من میدونم استدلال رو کلی با این بچه ها نشستیم حرف زدیم، اما امروز این داره از رفتار تو چیکار میکنه؟ باریکشم. حضرت امیرالمومنین میفرمود آقا عثمان رو نکشید، درسته؟ میتونه شما برداشت کنی که بگی رو همین برداشت ما برداشت میکنیم که حضرت علی عاشق عثمان بود؟ نه، خود حضرت علی اون نقد داره، میگه منتها اینجا الان بکشید اصلا نه تنها به نفع ما که نیست، چی؟ به ضررمون هم چیه؟ میشه شد یا نشد؟ همین شد، خودشون کشتن، پیرن عثمان هم علم کردن به بهانه همون با امیرالمومنین جنگیدن، بعد امام حسین هم پس دادن به بهانه همون پیرنه، امام حسین و من شما رو تیکه تیکه کردن. و حرف مشکل کردن یعنی این دیگه، حرف میزن من اگر می بودم فلان میکرم، من اگر به همان میکرم. آقا شعائر حسینی، همایش علی اصغر، من این سوال دارم، همایش علی اصغر مثلا 10 سال پیش بود؟ نه، یه چیزی یوی ساخته شد، درسته؟ چقدر خوبه با اینکه تازه ساخته شده، چقدر چیه؟ خوبه، ما موافقش هم هست، لعنت بر هر کسی میخواد جلوشو بگیره. اما چرا این طرف اینا میگن نه نه از امام حسین فقط اینو بیاد بگید، حق دارید بگید، اونو نباید بگید. آقا 4 تا الاغ جمع میشن تو اسپانیا به هم گوجه پرت میکنن، تمام شبکه‌های خبری بالا سر شد، امروز روز پرتاب گوجه به هم دیگه است، 60,000 نفر دور هم جمع شدن به هم گوجه پرت میکنن، درست شو؟ و که چی؟ اسراف و مثلا چشو چال هم دیگرم دارم، گاوه ول میکنن 3 روز، گاوه ول میکنن تو خیابونا میدونن، شاخ میزن شکم این و فلان و چند تا همچه کشته و زخمی دارن، تمام رسانه ها روشونن، درست یا نه؟ 30 میلیون آدم بلند میشن پیاده میرن کربلای امام حسین، همه رسانه بایکوت خبری. چرا؟ خود عقلمون رو نباید کار بندازیم. میگه من نمیخوام شیعه اینقدر منطقی شد که مردم با خوش میگه اینا برای کی دارم؟ برای امام حسین. حسین کی بود؟ حسین کسی بود که جلوی اسلام انحرافی وایستاد. اسلام انحرافی که همینایی که امروز سر میبرن، همین داعشی ها. چقدر خوب بود حسین، معلومه باید چرا وایستاد. مردم اگه شیعه رو به اسم حسین بشناسن چی میشه؟ شیعه رو به اسم چی شناخت؟ هیچ. برو تو اینترنت بزن شیعه ماستم، تو گوگل ایمیج بنویس شیعه ماستم، ببین عکس چی میاد، بنویس عاشورا ببین عکس چی میاد. اونی که اینقدر بدش میاد از مملکت من، از تشیع من، یه سوالی دارم. برای چی انگلیس اجازه میده مثلا اون شیخ حسن اللهیاری بلند شه بره مثلا توی آمریکا تو سان دیگو شبکه بزنه، اون یاسر الحبیب هم بلند شه بره تو انگلیس شبکه بزنه؟ چرا اجازه میده من رائفی برم اونجا مثلا سخن کنم در مورد تشیع؟ عقلمون کار نمیزنه دیگه. اخیراً که شنیده چی گفت این یاسر الحبیب؟ گفت من خیلی هم ملکه انگلیس رو دوست دارم به خاطر اینکه ملکه انگلیس از سادات. الحمدلله هر دم از این با بری میرسم، پشت خری کره خری میرسم. یه همین مونده بود که ملکه افریته عجوزه انگلیس هم به چسمش به نسل از زهرا. بزن تو اینترنت برس یاسر الحبیب سید بودن ملکه انگلیس. نه ایشون از اجدادش از بنی هاشم بودن. اینا باباش دینشو برگردون، اینا بابا بزرگی. خیلی خوب ملکه، من خیلی دوستش دارم. این میگه به خود عقل. نه الان برای آقامون بریم، برای آقا. اینا سکتت میدن با دشمن کاری نداره. مثلا صبح تا شب دشمن فوش بخور. بیشتر فوش هم من تو این ور اون ور اینا میخورم. خیلی هم خوبه. نمیفهمه که خودش داره تیغ کشته روی امیرالمومنین. کسی دیگه شیعه نمیشه عزیز دل من. کدوم دیوانه این صحنه رو ناظر شیعه بشه؟ من خودم تو جامعه مسیحیه نگاه میکنم بزن شیعه. یا خدا، ما عاقلانه باید کار کنیم. مسلمان ها پیامبر که سخنرانی میفرمود اینجا میشستن، پیامبر قرآن رو میفهمد، میگفتن یا رسول تیکه شما نفهمیدیم، دوباره توضیح میدید تفسیرش کنید اینجا منظور از فلان چیه. خیلی داره میگه تو تفاسیر بخونید. یکی پرسید یعنی چی؟ پیامبر وقتی میفهمود اینا متوجه نمیشدن بعضی جاها، میگفتن راعنا یا رسول الله، مراعاتمون کن. راعنا یعنی یه مراعات آرومتر و توضیح بیشتر. شما معلم نمیگی آقا ببخشید ما نفهمیدیم چیش، دوباره خود معلم برمیگرده آقا کی نفهمید اینا، بگی من دوباره مثلا توضیح بدم. راه نایا رسول الله. این جهودای پدر سوخته مدینه می اومدن تو جلسه میشستن، یهودی اونجا می اومدن میشستن، اینا گفتن راه نا. این راه نا یه معنی دیگه داشت، دوباره یه کلمه بود. آقا این روکسانا با اوروکسانا فرق میکنه. خب آره، این فرق این بود که ما رو خرمون کن، ببخشید چوپون ما باش، ما گوسفندیم چوپون ما باش. این از راعی به معنی چوپان هست، از این میاد دیگه. آیه اومد به مسلمونا گفت از این به بعد نگید راعنا، چون اونا چرا میکنن سوء استفاده. از این به بعد بگید انظرنا، ما رو در نظر بگیر. این آیه قرآنش رو خونه، دارم بهت میگم این کارو نکن، او داره سوء استفاده میکنه، این کارو بکن. نگران شعائر امام حسینی هستی؟ این کارو میخواد خون بده روزاش، برو خون بده. چه بزنی رو زمین؟ بگو تو شیلنگ بده به بدبخت دیگه نجات بده. 24 میلیون نفر رو شیخ زکزکی در نیجریه شیعه کرد. با چی؟ با اهدا خون در روز عاشورا. گفت به جای اینکه این کارو کنم بیا روز عاشورا خون بدی. گور رو گور ملت نیجریه شروع کردن شیعه شدن. چرا؟ میگفتن عجب دینی، عجب مذهبی. هر کی خون رایگان گیرش میومد میفهمید خون شیعه تو رگاشه، خون محب حسین ابن علی تو رگاشه. خدا وکیلی مثلا چه دلیلی داره یه نفر بیاد خودش علکی با امام حسین در بندازه؟ خیلی به من میگن از این حرفا نزن رائفی. بابا چرا میگی؟ مخاطبات ریزش میکنن. به درک مرد شور این نوع جمع‌آوری مخاطب رو برای که تو بخوای حرف ناحق بزنی از حقیقت دفاع رو به درک چه میخواد بریزی. ما نگران نیستم از فوش خوردن رو فوش خوردن توپ مله است، یکی دره یکی دروازه. وهابی‌ها که ما فوش میدن، وهابی‌ها فوش میدن، سلطنت طلب‌ها فوش میدن، پانترک‌ها فوش میدن، پان فارس هم فوش میدن. همه‌شون با هم پان فارس و پانترک با هم یاد میزنن، اما هر دوتاشون به من فوش میدن چون من هیچ کدومشو قبول ندارم. مثلا با پانا مشکل دارم، یعنی چی؟ مثلا ترک بودن یا فارس بودن چه اهمیتی داره؟ آدم باش، انسان باش، ایرانی بودن، افغانی بودن، کره‌ای بودن، ژاپنی بودن چه اهمیتی داره؟ انسان باش. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، آدم ترین شما اون با تقوا پرهیزگار ترین است. برو ببین چقدر به درد بشریت خورده، به درک کرده کجاست، چه اهمیتی داره. همه اینا اون دنیا از بین میره، ننه بابات نمیشناسن عزیز من. همین چی شد؟ همچنین من آریایی هم، حالا شیشاش هم نگاه میکنی شبیه مغلاست، باز من آریایی هم. کجا داری؟ کدوم آروم؟ یعنی چی؟ بله من این کشور عاشقشم، ایرانم رو دوست دارم، ایرانم رو دوست دارم، ایرانی که همه شهراش رفتم چرخیدم، با ترکاش نشستم، با فارساش، با عرباش، با بلوچاش، با سنیش، با شیعش، این یه گلستونی دیدم که هر جاش یه گلی و یه بوی خوب خودشو داره. یه جا موابوره، یه جا موافر و سیاهه، یه جا پوست تیره است، یه جا پوست سفیده، یه جا چهره شبیه شرقی هست، چشا تنگه، یه جا چشا درشته، چه اهمیتی داره؟ مهمه که انسان باشه دارم. حواسش جمع بود، تو رو خدا ببود 50 سال 60 سال 70 سال چه میدونم چقدر میخواد عمر بکنه، معلوم نیست. به قرآن همین فردا من تو زنده باشه میدونم. اینقدر رفیق مفقامو بودن جوون، یه اسمس میدونم آه فلانی مردا، زنگ میزنه اصلا یه لحظه تا 24 ساعت تو شوکه، بعد از فرداش دوباره برق برمیاد، دوباره همون آدم هم. همین برای من به خدا اونی که میخواست تصادف کنه بمیره، به خدا فکر نمیکرد بمیره. یه چی میگم که زد بیرون راحت بریم امروزم بریم به کارمون تموم شد. همین برای من تو میتونه پیش بره، بعد بری اون دنیا کلی هم خوشحال. مثلا چی کار کردی با وقتتون رو درست برنامه‌ریزی کنید، زندگیتون میشید سرگرم این جنگولک بازی و ادو اطفارا. از من شما سوال خواهد شد، وقفوه همه نهم مسئولون، نگهشون دارید، سوال باید جواب بدن. پرسیدن این سوال در مورد چه؟ معصوم فهمید ولایت ما. نگهشون دارید، ما از علی باید ازشون بپرسیم. خب آشیم به قرآن، به جان مادرم. خب و چی به شیعه ها میخورد؟ این کاری کردی که برخلاف علی بود، اون کاری کرد که برخلاف فلان، حرفش اینجا بود، این رفتار بوده، این گفتار بوده، این که چی به امیرالمومنین میخوره. اینقدر عقل نداشتی که وقتی میدیدی آمریکا و انگلیس دارن از یه پدیده دفاع میکنن، بگو به شعور خودت فشار بیاره، به خودت بگی که لو نکنه بده. کجای کار بودی؟ اینا چیز میخواد؟ بعد جبرئیل واسط میفرستادن؟ بگید بگید با دستمال کاغذی جداش کنید از شیعه امیرالمومنین شما رو. بگو محبم، آره. و دوستش شیعه نه، شیعه یعنی کسی جاپای اون یکی میزن. حقو گفتن هزینه داره، حقو بگید، نترسید. اگر میخواید رستگار بشید حقو بگید، نه اینکه یه لخی و بی کله به خط بزنید، نه با منطق بگید، استدلال بیارید. شعار امام حسین پیاده روی ارمنی بسون، پدر و مادر هر کسی لعنت بخواد جلوشو بگیره، یعنی جلوشو بگیره، نه که یعنی مثلا یه پدر به بچهش اجازه نمیده این برداشت نشه، نه یعنی بخواد قانونی یه کاری بکنه، مثلا آی نباید رفت برای نه. یک روزی شاید یه اتفاق خاصی هم بیفته که چی لازمش جلوش هم گرفت. الان با این شرایط داره علم امام حسین رو برده بالا، بالاخره دیر یا زود مجبور میشن این واقعه رسانه‌ای کنن، نمیشه. بزرگترین اجتماع بشریه، 60,000 نفر دور هم جمع شدن، گوجه پرت کردن، یورو نیوز و بی بی سی و فاکس نیوز و کوف نیوز و درد نیوز ریختید اونجا خبرنگار دادن، 30 میلیون آدم جمع شدن کدوم قبرستونید شما؟ برای 60,000 نفر میدونید دیگه، اجتماعات بزرگ بشری از شماره 1 تا 6ش مالشی هست، یعنی اولین اجتماع بزرگ بشری، دومین اجتماع بزرگ بشری، سومین اجتماع. همین جمعکران خودمون سالی 12 تا 14 میلیون زائر داره، هم جمعکران حرم امام خمینی تعداد آدمایی که تو یک جا با هم جمع شده 14 خرداد از حج که بعد از یعنی هفتمی میشه، این فکر میکنم حج میشه بیشتر بود. ما نمیگیم رقابت کنیم مثلا بگیم حرم امام خمینی جلو کعبه بزنیم، نه خب میگم شیعه اینطوریه. بعد هیچ کس این صدا رو تو که رکوردای گینس هم کسی نمیاد اونجا، مثلا بگم 2,000-3,000 تا رکوردای گینس فقط تو همین راهپیمای اربعین شکسته میشه، بیشترین غذای سرو شده، بیشترین آب سرو شده، دیدید چه رکوردای عجب عجبی دارن دیگه. نه رکورد بیشترین نگهدارنده چاقو در دهان، یه خولی الان رکورد به اسمشه، بیشترین تعداد سوسکی که در یک دقیقه یکی خورده، یه بابایی تو انگلیس الان تو کتاب گینس اسمش ثبت، خر میرن از قبرس میرن خودم که چی مثلا. اما 30 میلیون آدم جمع میشن بعد از 1400 سال فریاد میزنن لبیک یا حسین. لبیک یا حسین چی؟ یعنی لبیک به آزادگی. توشون سنیه، توشون مسیحیه، توشون صبیه میان. من که این دوستان توی که این شهره که اهل سنت توش تعدادشون بیشتره داشتم صحبت میکنم، میگفت تو شهر ما 1500 تا از اهل سنت همین شهر ثبت نام کردن بیان پیاده روی عربی. میگه میشه نفر از مسلمان؟ بابا یارو خسرو گل سرخی کافر بود، مارکسیست بود، زمان شاه مبارزه میکرد علیه شاه، شاه گرفتش اعدامش کرد. فیلم دادگاهش هست بزنید تو اینترنت، خسرو گل سرخی برگشت گفت آقا تو چون؟ گفت من مبارزه رو از مولا حسین یاد گرفت. خسرو گل سرخی رو کافر اثر میذاره. گاندی رهبر هند جلو انگلیس ها وایستاد جنگید، بهش گفتن چی؟ گفت من شیوه مبارزم و خط گرفتنم از حسین یاد گرفت. اصلا فرادینیه، اصلا بیا کنار بابا، انقدر امام حسین رو محدودش نکن توی چارچوب خاص. امام حسین جهانیه، دیر یا زود این خبرش کل عالم رو میگیره، دیر یا زود خبر حسین و آزادگی حسین کل عالم و آدم رو میگیره. حالا فرض کن عده دارن امام حسین رو با چی معرفی میکنن؟ خبر میزن تو کلش یا حسین در این حده. دیر یا زود خبرش رو میگیره، بعد اون موروزی که آقای من و شما ظهور میکنه کنار خونه کعبه 5 تا فریاد میزنه، 5 تا جمله میگه، 5 تا جملهش هم با یا اهل العالم شروع میشه، یعنی مخاطبش شیعه ها و سنی ها و مسلمان ها و مسیحی ها اینا نی، چیه؟ کل مردم دنیا. یا اهل العالم اول میفرماد من شمشیر انتقام کشندم، اومدم انتقام بگیرم. آقا شما کی هستی؟ از کجا اومدی؟ از کی میخوای انتقام بگیری؟ اومدم از داعش انتقام بگیرم. این حرفش، یعنی چه داعشه؟ از اون تفکری که اینا رو ساخت اومدم انتقام بگیرم. دومین جمله، خب کی میخوای انتقام؟ یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه اتشانا. من میدونی من پسر همون حسینی هستم که اتشان سر بریدن. مردم دنیا که میگه سر بریدن مگه هست؟ نه، مردم داره کلا توجیهن، چون سر بریدن داره چششون اتفاق افتاده دیدن، درسته؟ ان جدی الحسین طرحوه اوریانا، من پسرم حسینی هستم که اوریان ولش کردن، انداختن پیکرش تو بیابون بلند شدن رفتن. ان جدی الحسین سحقوه ادوانا، یه دشمنانه سر بریدن. یعنی چی؟ چرا با امام حسین خودشو معرفی میکنه؟ من بهتون میگم یعنی چرا؟ چون همه مردم دنیا امام حسینو میشناسه. میخوای ظهور رو نزدیک کنی؟ امام حسین رو به مردم دنیا چی؟ بشناسون. چطور بشناسون؟ جوری که عاشقش بشن. اصلا ببین امام زمان با بردن اسم امام حسین برخوش اعتبار کسب میکنه اونجا. میگه من پسرم حسینم، یعنی خودم حسین چیه؟ همه میشناسن، قبولش هم دارن. و یه کاری هم کرده این آقا که کافر و مسلمون و بالا و پایین و همه هر که آدمه نمیتونه جلوش گارد بگیره. حالا ببینید چرا این برنامه ریزی بسیار زیاد برای چیه؟ برای زدن امام حسین؟ هی شبهه تو تلگرام بالا ب... آی علی اصغر 6 ماهش نبوده، 2 سال و نیمش بوده. اوکی چی؟ حالا مثلا بچه 2 سال و نیم بکشی فرزن، حالا مثلا گیریم میگه رضیع یعنی 6 شیر میخورد، بچه شیرخواره بوده. یکی دیگه شما دیدم زده، نه 6 سالش بوده. هر دو هم سواد تاریخی ندارم، این لابد شاید درست شد. من بچه 6 سال شیر میخورده. آی اینطور نبوده، اونطور بوده. آقا شما تا حالا دیدی مثلا اینکه در مورد بودا بیاد این چیزا بنویسه؟ آقا بودا اینطور بودا؟ کسی با بودا کاری نداره. نه چرا با امام حسین کار نداره؟ چون بودا با اونا کاری نداره، اینا با بودا کاری نداره. امام حسین باهاشون چیه؟ کار داره، اینا هم کار داره. تمام دعواها سر گرفتن این پیرامشکی است. از دومت فهم کنم، اول دوم دبیرستان تا یادمه، یعنی اینجوری تمام سالها کل محرم و صفر پیرامشکی نیدنه بود. شاید یه جلیقه روش تنم کرده باشم، مثلا کتی تنم کرده، هم پیرامشکیه بود. چرا؟ چون بهش رسیدم، چون این علمه، پرچممه. من خواهم میگم چرا پیرامشکی تنم تیمیه موسیم و موسیم کدوم امام حسین؟ همین امام حسین با همین ویژگی‌ها، نه اون امام حسینی که تو ذهن تو کج و کل از خود ساختی و داری معرفی میکنی به یه جایی. من آقام آقایی که مسیحی عاشقش میشه، مسلمون عاشقش میشه، کافرم عاشقش میشه، چون انسان باشه عاشقش میشه. یه جوری هم اومد به میدون که تمام شبهات علیش فروکش کنه. آقا واسه پول اومده، واسه پول اومده چه زن بچه‌ش آورده، واسه پول اومده که پول دیگه، پول میخواد واسه جونت دیگه ها، از جون که واجب‌تر نیستش که. دید که دیگه کار تمومه، لحظه آخر گفتن خب بیعت کن. چرا گفت بیعت؟ آقا وگرنه میکشیمه دیگه حسین. اما چیه تعیین کار؟ مرگ دیگه. یادتون رفتم ما بچه های کی هستیم؟ ما مرگ بازی میکنیم. بیاید آقا، بیاید شمشی را بیاید، من هم مرگ میترسم. حضرت عباس فریاد میزنه، حالا نقلی از سندش هم خورده بغضی میان بحثه، با درو قتلی. یعنی با این فکر میکنیم بسم الله بیاد جلو، با درو مبادرت کنید به قتلم، بیاد جلو نم چی بکش. از چی میترسونی؟ پول میخواد واسه چی؟ واسه اشغال این دنیا دیگه. عمدن باید با زن و بچه میرفت، عمدن باید تو همونجا میرفت، عمدن باید نماز جلو چش همه جماعت میخوند تا مردم ببینن که این آقا نماز میخوند، کافر نبود. خارجی که میگه بنگرم گفتن مثلا خارجی نه که یک کشور دیگه، نه خروج از دین کرده، نه بعد اتفاق افتاد، کارایی کرده تو دل همون روزه های کربلا، کارایی کرده وسط جنگ. دیدیم آقا وسط دعوا که نرخ تعیین نمیکنه، زرو مسئله دیگه. این وسط دعوا که نه، امام حسین وسط دعوا نرخ تعیین کرده، به قرآن کارایی کرده اصلا شاخ در میام تو میمونه، دهن آدم بسته میشه. حضرت زینب میفرماد دیدم داره زیر پوششو با چاقو تیکه تیکه میکنه. گفتم آقا جان چی کار داری میکنی؟ قبل میدون رفتن فرمود این جماعتی که من میبینم زیر پوشم هم در میارم به خود، دارم خاره پارش میکنم که میل پیدا نکنم به در آوردن. حسین دوست نداره بدنش برهنه باشه. بعد حضرت می فرماد روی اون یه پیرهن خوشگل آبی مثلا رنگ لاجوردی مانندی تنش کرد. پس این چیه؟ فرماد اونی که با سر زیر پوشه میاد ناامید برنگرد. کسی دشمنش هم اونجا داره بهش فکر میکنه، میگه اومده دیگه، اومده دیگه، برسه اون چیزی که میخواد. شمر اومد تو گودال، 12 نفر قبل شمر اومدن حضرت باشون صحبت کرد، برگشت به شمر گفت برگرد ببین من تیکه تیکم، خون از بدنم زیاد رفته، 2 دقیقه دیگه کارم تمومه، تو برو، تو این کارو نکن. تا الانم هر کاری کردی من شفاعتتو میکنم، تو نباش، برو. نمیخواست، بعضی رزالت تو ذاتشونه، میخواست اسمش ثبت بشه عنوان یه آدمی و وسط دعوا نرخم تعیین کرده، بله حواسش به دشمنش هم هست. وقتی از دور سپاه هور داشت میومد، حضرت منزل قبلی فرمود، نکته آخرم، حضرت منزل قبلی فرمود همه مشقا رو پر کنید. گفتن آقا به منزل بعدی میرسیم انقدر بار اضافی، حضرت گفت فرمود پر کنید، مشقا رو همه رو پر کرد. از دور که داشتن این خیمه مانند دیدن، نخلستان مانند دیدن، یکی گفت اون نخلستان چی اینجا؟ زهیر گفت ظاهرا. بعد حضرت فرمود نخلستان نیستن، آدمن. که نزدیک شدن دنای سیاهیاره آدمن، نادرن میان. سپاه خور بود اومده جلو امام حسین رو بگیره. اینا تو راه تشنه شده بودن، همشون بیحال و کج و کله افتاده بودن رو اسباشون رو شتراشون، یه دیشم افتاده بودن تو راه رو زمین افتاده بودن، اسب و شتراشون داشتن میومد. حضرت رسیدشون زهگ و اینا اومدن جلو ما رو بگیرن. آقا الان هم که اینا حالی ندارن بزنیم لتو پارشون کنیم. حضرت فرمود حسین شروع کننده جنگ نیست. اگر این کارو کرده بود بعدن شما چی میگفتید تو تاریخ؟ خودش شروع کرد، بالاخره اون اومدن زدن دیگه، درسته نه؟ فرمود شما بعد یای حضرت فرمود برید مشکا رو بردارید بیارید. چیکار باید بکنم؟ اینا رو باید سیراب کنم. آبی که بعدن تو حرم کیمیا میشه، یه قطرش سرش داستانها پیش میاد، داد به اسبا و شتورای اینا. حتی اینطور تو تاریخ نقل شده که فرمود آب و ری آرام آرام به این اسبا اینا بدید، اینا خیلی تشنن ولع دارن، یه هویا بخورن ممکنه مشکل پیدا کنن. این اسب زود میمیره اینجوری. این چه؟ خب من افتخار میکنم به این پرچم که تنم کردم. چی عوضش کنم؟ برید بیارید یه دونه از محسن به تعبیر من مخلص شماست. برید بیارید پیدا کن، کل دنیا رو بگیرید. ما که گشتیم نبود. این واقعیت ماجراست. من عاشق همچین امام حسینی هم. یه همچین داستانی تو به این امام حسین خوشگل معرفی کن. یه همچین داستانی برو برای مردم دنیا بگو این عاشق امام حسین میشن یا نه. به خدا طرف مگه مرض داشته باشه، نطفهش مشکل داشته باشه، بخواد جلوی همچین حیاتی بیست. خدا عاقبتمون اونو به خیر بکنه.
الله یارم.
یاد بگیریم یه خود منطقی فکر کنیم، با صبوری فکر کنیم، حرف مخالفمون رو بشنویم، به عقلمون رجوع کنیم. اون لحظه هایی که نفسمون یه این کار رو بکن، به خود صبر کنیم، صبوری کنیم، بهترین انتخاب رو بکنیم. اللهم عجل لوليك الفرج،
اللهم
عافيته والنصر، اجعلنا من خير عوانه من صاره